اول مهر 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به جهت ثانیه بحث. آقایون دقت کنند، شیخ دوتا عبارت داره، دوتا عبارت شیخ اجمال دارد. و بگردید ببینید تو شراح مکاسب کی اینو درست معنی کرده. از درس ها که برید بیرون، اونو ولش، برید تو شارحان مکاسب ببینید این عبارت ثانی را که امرو میخوام برای شما توضیح بدم، ببینید کی درست معنا کرده. جلد 5 صفحه 131 میگه از ثانی. به جهت اینکه مطلب شیخ تو این اثانی روشن بشه، ما سه جهت رو باید بحث کنیم. جهت اولا اینی که شیخ می‌فرماید در صورت عدم قبض ثمن، آیا خیار برای بایه ثابت است یا ثابت نیست؟ مسئله ما چه بود؟ بیع خیار بود. من خونمو فروخته بودم به آقای سیفی، 100 میلیون مثلا. خونه رو بهش تحویل دادم، پولم گرفتم، لکن شرط کردم آقای سیف، من تا 1 سال دیگه از تاریخ بی، اگر 100 میلیون شما رو برگردوندم چی کار کنی؟ خونه ما پسم بده. این شرط رو من کردم، آقای سیفی مشتریم قبول کرد. گفتیم به این میگم بی اخیار. بنابراین تا 1 سال دیگه من اگر ثمن را رد کردم، آقای سیفی باید خونه منو چیکار کنه؟ پس حالا مطلب این است که من رد ثمن کردم، رفتم پیش آقای سیفی، گفتم آقای سیفی این پول 100 میلیون بس پس من رد ثمن کردم، درسته؟ الا این رد ثمن احتیاج به چه دارد؟
به اخذ.
به اخذ. آقای سیفی باید قبض کنه. خب؟ بعد آقای سیفی وقتی رد میکنم او بگیره قبض. آقای سیفی قبض نمیکنه، غیر میاد. غیر میاد و قبض نمی کنه. حالا که آقای سیفی غیر میاد و قبض نمی کنه، میگن بستون این 100 تومنه. میگن حالا باشه، حالا من کار دارم. خب هی قبض رو چی کار میکنه؟ به تأخیر میندازه تا زمان. چی بشه؟ تا زمانو میخواد رد شه. درسته؟ میگه حالا پیشتون باشه، من برم مشهد و بیا. از مشهد برمیگرده میرم آقا سیفی بسو. حالا باشه ما سفر تموم بشه. هی نیم قبض نمیکنه دولا. خیلی خوب. وقتی آقای سیفی قبض نمیکنه، من رد کردم، میگم بسون، نمیسونه. خب آیا خیار برای من بایه ثابته؟ یعنی میتونم قفلی آقای سیفی ها از رو خونه وردارم و برم تو خونه؟ من آیا میتوانم معامله رو فسخ کنم من بایه یا نمیتونم فسخ کنم؟ این بحث امروزه. شیخ میگن بله، اختیار میکند جناب شیخ ثبوت خیار رو. میگه وقتی داری بهش میده بسن و قبض نمی کنه، خیار ثابته برا من، میگم خب نمی سونی فسختون بی، معامله رو فسخت. بعد که اختیار کرد خیار ثابته، میگه احتمالم دارد که بنا بگذاریم بر اینکه نه، تا قبض نکرده خیار ثابت نیست. پس اختیار شیخ ثبوت خیاره، ولی یه احتمال عدم ثبوت هم میده. خب برای ثبوت خیار چه تعلیلی میاره؟ همه کلام اینه. ببینید میگه خیار ثابت است. گفتم آقای سفی 100 تومن بسو، او حالا پیشتون باشه چشم و قبض نکرد، آیا خیار برا من ثابته؟ الان میتونم بگم فسختو؟ میگه بله میتونی بگوی فسختو. چرا؟ میگه به خاطر این که رد شرط است علی تقدیر قبض. رد ثمن شرط است علی تقدیر قبضش. خب یعنی چه این عبارت؟ این که انه یه لغزه. این که خیار ثابت است، خیلی خوب، لأنه میخوره به رد، یعنی رد ثمن. به خاطر اینکه رد ثمن شرط است بر تقدیر قبضش.
یعنی باید قبض کنه.
خب اگر خب این که خلاف حرف شیخ یعنی میگن شما میگوی خیار نداره، شیخ ایرا داره تعلیل برای خیار داشتن میکنه. میگه خیار هست لأن این که رد شرط است علی تقدیر قبضش. شرط است، رد ثمن شرط است، علی تقدیر قبض شرط است. یعنی وقتی که گرفت
خیار پیدا میشه.
خب پس وقتی نگرفته خیار نیست، وقتی داره دلیل میارد برای اینکه خیار هست. متوجه شدید؟ اینه که به شما میگم عبارت شیخ اجمال دارد و معنی کردن این عبارت شو. کار هر کسی نیست. چی داره میخواد؟ این که میشه که این میشه دلیل بر عدم وجود خیار، نه دلیل بر اثبات خیار. خب چی میخواد شیخ بگه؟ این بحث ماست. هاکذا در داستان چی؟ هاکذا در داستان عدمشم یه عبارتی دارد، اون عبارت هم باز اجمال داره. یعنی اون احتمال عدم خیار رو هم که میدهد اونم اجمال. اونجا چی میگهد؟ احتمال عدم میدهد بنابر این که اشتراط رد به منزله اشتراط قبض باشد قبل از او. دوتا عبارت شیخ داره، هر دو تا عبارت کل و غزه. اونی که به شما میگن اگه کسی مکاسبو بتونید بگد فهو و مجتهدون، این جاشه، این جاشه، نه همه جاش. خب یه جاش هست که 5 صفحشم رنده میره جلو، اون کسی که این جا رو بتونید پسش ور بیاد بله. خب این چی چیه؟ میگم آقا، و اما اونجایی که شیخ میگه من که رد سمن کردم به آقای سیفی، آقای سیفی قبض نکرد، من خیار دارم، ولو این قبض نکرد میتونم بگم فسخت. چرا شیخ؟ لأن رد سمن شرطه علا تقدیر قبضهی. این عبارت رد سمن شرط است علا تقدیر قبضهی رو تعلیل میارد برای اثبات خیار. این چه جور تعلیلیه؟ میگم آقا این عبارت سه تا احتمال دارد که شما سه جور معناش کنید. معنای اول همین معنایی است که آقای حسام کردن، یعنی رد ثمن شرط برای تحقق خیار است علا تقدیر قبض آقای سیفی. من رد کنم، آقای سیفی چیکار کنه؟ قبض کند. به قبض آقای سیفی خیار من باید چی پیدا میکنه؟ تحقق پیدا میکنه. و اگر آقای سیفی قبض نکند خیار تحقق پیدا نمیکنه. پس تو ما نحن فیه که آقای سیفی فرضمون این بود که قبض نکرد، پس خیار تحقق پیدا نمیکنه. این یه معنا. لکن گیر این معنا چی چیه؟ این که وقت شیخ میخواد اثبات خیار با این تعلیل بکنه، این که نفی خیار میشه، درسته؟ شیخ میگد خیار هست لأنه، داره تعلیل میاره برای اثبات خیار. تعلیل برای اثبات خیار رو که به نفی خیار نمیارن که. پس یقیناً این معنا مقصود شیخ نیست، چون شیخ میخواد اثبات خیار کنه نه نفی خیار، درست شد؟ پس این معنا رو بذارید کنار. احتمال دوم، احتمال این است که آقا من و آقای سیفی وقتی معامله کردیم و من شرط خیار برا خودم کردم، به شرط خیار، خیار برای من ثابت است مطلقا، پس من خیار دارم چون شرط خیار کردم باش دیگه، پس خیار ثابت است به قول مطلق برا من. بله، اعمال بخوام بکنم مشروط است به رد ثمن علا تقدیر قبض، که من رد بکنم و آقای سیفی قبض بکند. پس اگر قبض تحقق پیدا نکرد خیار من سر جاش هست، چون خیار من مطلق بود، خیار من معلق به رد نبود، خیار من همون وقت که تو عقد جعل خیار کردم من دیگه صاحب خیارم، پس من خیار دارم، حتی اگه ردم نکنم خیار دارم، ولی حالا رد کردم و آقای سیفی نگرفته، قبض نکرده، پس خیارم رو دارم، درست شد؟ ولی اعمال خیارم رو نمیتونم خیار اعمال کنم. اینم یه معنا که رد ثمن به اضافه قبض ثمن توسط آقای سیفی، اینا شرط خیار نیست، خیار مطلق جعل شده برا من، اینا شرط اعمال خیار. تا این دوتا نیاد من نمیتونم اعمال خیار کنم. پس بنابراین این با عبارت شیخ جمع میشه. شیخ میگه خیار دارد، ما میگم خیار دارد اینجا ولی اعمالش نمیتوند بکنه. اینم خلاف ظاهر، چون اولا مرجع این بیان بازگشتش به این است که در واقع ما دو تا شرط داریم، یکی رد سمن، یکی قبض سمن. چون رد فعل منه، قبض فعل آقای سیفیه، اینا دو تا فعله. پس بنابراین ما تو خیاری که من جعل کردم، من یه دونه شرط گذاشتم، ولی الان شد دو تا شرط و این خلاف ظاهره. توجه کردی؟ یه دونه شرط ما شد دو تا شرط. این اولا بازگشتش به تعدد شرطه، در حالی که ظاهر این معامله خیاری اینه که یه شرط داشت، اونم رد ثمن. این یکی. دو، خیار من داشته باشم نتونم اعمالش کنم، چه فایده؟ نتونم اعمال کنم. مثل اینه که یکی یه زن داشت نمیتونست کاری بکنه، رفت دومی هم گرفت. خب آخه مردی که تو دیوونه ای، تو که اولی را نمیتونی خدمت کنی، دومی هم گرفتی که یه مش خرج و مخارج و اینا اضافه بشه. خب چه خاصیت دارد برای این که؟ خب اینم یه احتمال، لکن اینم احتمال قابل پذیرش نیست. بیام احتمال سوم. احتمال سوم اینه که شرط، حقیقت شرط فقط رد. خیلی خوب. بلکه حقیقت شرط ردم نیست، حصول ثمن است به ید مشتری. یعنی مشتری من که آقای سیفیه، به اون پولی که به من داده است، آقای سیفی به اون پول چه بشه؟ مسلط بشه، برسه. توجه کردی؟ رد یکی از اموری است که آقای سیفی به پولش میرسه بنابر تقدیر قبض، که من بدم رد کنم آقای سیفی هم بگیره. این یکیشه، درست شد؟ بنابراین شیخ میخواد بگد که رد شرط است، شرط لغوی، یعنی دخیل است در تحقق خیار، در اون جایی که تحقق این شرط به قبض باشد. درست شد؟ اما اون جایی که تحققش به قبض نباشد، این رد دیگه شرط نیست. شرط وصول ثمن است به آقای سیفی، که سیفی به پولش برسه. رفتم 100 میلیون رو بهش دادم، گفتم بسون، گفت حالا باشه بعد من تو محرم پول نمیسونم، بریکت ندار. خب نسه، پس من رد کردم، سیفی قبض نکرد. خب رد احتیاج به قبض دارد، ولی شیخ میخواد بگه رد شرط تحقق خیار ما نیست. شرط تحقق خیار ما چی چیه؟ رسیدن این پول به سیفیه، تسلط آقای سیفی بر این پوله. لذا رفتم بهش دادم نسه، رفتم ریختم به چیش؟ ریختم به حسابش، رسیدم براش روات صاف فرستادم آقای سیفی، ریختم به کارته. وقتی رفت رو کارتش مسلط شد یا نه؟ یاد من دیگه خیار فسخ دارم، میگم فسخته، درست شد؟ رد کردم، نگره بونه آور. خیلی خوب، گفتم بسیار خوب، شماره حسابش رو داشتم، رفتم بانک 100 میلیون ریختم به حسابش، رسیدش هم براش فرسادم. خب الان آقای سیفی مسلطه بر 100 میلیون شد یا نشد وقتی تو حسابشه؟ سمن وصول شد یا نه تا آخرش؟ این سمن که وصول شد بر آقای سیفی، ولو قبض نکرد سیفی ها، اما وقتی من ریختم تو حسابش وصول شد دیگه.
همه ریختن به حساب قبض
نیست؟ نه، قبض اونه که بگیری.
خب
چرا؟ خب دیگه قبض اینه، قبض دیگه شما بگیر. لذا یه پولی تو حساب شما میاد، اصلا نمیدونی کی ریخته، درسته؟ نمیدونی این پول از کجاست تا بعد. بله، به شما دوم و بعد زنگ میزنه. بله، مارمزون بود، قبل مارمزون یه تومن اومد تو حساب خودمون کجا، مدیریت داده باباتی، پایان نامه دادن، نه بابا یه میل. بعد دیدیم بله یکی مستجرمون تو قم زنگ زد که آره من قبل این که برم تبلیغ ها مارمزون یه تومن ریختم به کارت شما. کی گفته اینا؟ قبل محرم، یعنی 4 ماه بعد به ما گفت این یه تومنو من ریختم. دروغ هم نمیگه، برای اینکه هیچ خرید دیگه نگفت من ریختم دیگه، چون هر کی پول بریزه. نه خب ریزه مشخصه کی ریخته. خیلی خوب، اون گفت چی ها؟ حالا خودش گفت من ریختم. خیلی و کسی دیگه نگفته بود این میشه من. ولی ما پولو تو حسابمون خوردیم، پولا رفت، حواست هست؟
این تسلطه،
بله دیگه. وقتی من خوردم پولا رفت، اون که قبض عملیه دیگه، قبض اونجا نکردم، ولی وقتی ریخت تو حساب منم خورد و رفت، تموم شد دیگه. آقای سیفی هم پول رفتم نقد 100 میلیون تو پاکت، آقای سیفی بستون خب نمیستونم، قبض نکرد. خب وقتی نسب رد تحقق پیدا نکرد دیگه، چون رد به قبضه. ولی مراد از این که ما میگم پول به آقای سیفی رد بشد، یعنی برسد به آقای سیفی، وصل الی آقای سیفی، آقای سیفی مسلط بر این مال بشود. خب قبض نکرد، ریختم به حسابش. خب وقتی ریختم به حسابش مسلط، هر کاریش میخواد میکنه. خب تا ریختم به حسابش خیار فسخ دارم، میگم فسخ دارم. اینم یه معناست، مراد شیخ این معناست. یعنی شیخ میخواد بگد آقا رد به ما هو رد، که تو دل رد چیه؟ قبضه. که تو دل رد قبضه، این موضوعیت ندارد، بلکه چه دارد؟ رد طریقیت دارد. یعنی به هر جوری که شما رد کنید، به هر طریقی که رد بکنید کافیست. لذا اینایی که حالا جوونی کردن قضایایی بود از ذمه‌شون به مردم مشغوله، الان دیگه بله مؤمن مقدس حاجی شده است، طلبه شده است، شیخ شده، آقا شده دیگه. خب از این ورم به مردم بده کار، شاید خود اونا هم نمیدونن این بهشون بده کار، یا یادشون رفت، یا به بابای اینا بده کار بود، باباشون الان مرد، الان میخواد بدهی خودشو بده، حتی فرض کنید به قیمت روزم میده. خیلی خوب، مثلا دوتا سکه به اینا بده کار بود، حالا همون دوتا سکه را یا قیمت دوتا سکه را به قیمت روز، اما از این طرف روشم نمیشه بگید که من این پولی شما رو خورده بودم، یا این پول پیش من بود، یا اینها رو روشم نمیشه. میگن آقا پول را ایصال بکند به صاحبانش، اگه خود طرف زنده است به خودش، اگه خودش نیست به کی؟ به ورثه. ایصال به ورثه بکند، حتی بدون این که بگد مالی کیه و از کجا و چی یا اینا، یعنی میدم به شخص ثالثی، آقای وکیل، میگم آقای وکیل برو اینا بده در خونه اینا، بگو یکی گفت این مالی شماست، بسونی مال دونه، از کجا و چی یا اینا هم کاری نداشته باشیم، ولی مال دونه بخورید، این مالی شماست، با یه واسطه، یا رفع انداخت پشت در خونه شون، یا شماره کارتش از یه جا پیدا کرد ریخ به کارتش رفت، یه پیامم داد یا با چند واسطه که آقا این پول به کارت شما واریز شده، مالی خودته، اشتباه نیست، بخور. درسته؟ آیا شما بدهید اونو ادا کردید اینجوری یا نه؟ چرا؟ چون ادای بدهی شما این است که این مال به او طرف اگه خودش زنده است، اگه خودش نیست به ورثش، به ورثش برس، شما هم رسوندی، لازم نیست اونا بدونن مالی چی چیه. خب شما یه پول یا فرسادهی برای ورثه، خب چجور بوده است قصه دوم؟ ننه این ورثه را گوش کن، ننه این ورثه را سیغه کرده بودی، مهرشو نده بود، نداشتی بده، حالا خدا بیامرز ننه مرده، شما هم شده یه آقا، حالا بده کاری، به ننه گفته بودی یه سکه، ننه یم قبول کرد، بعدم نداده بودی، حالا هم ننه مرد، حالا لازم است بری در خونش نزید، اینا به سونه شده این مهره یه ننه دونست که یه شب پیشی ما بودن، خدا رحمتش کنه، چه زمین. خب نه لازم نیست اینا رو بگو، چرا؟ چون اصلا منال ممکن که تالیه فاسده خیلی شدید داشته باشه، اصلا احتیاجی شما پولو بهشون برسون خلاص. بنابراین رد که پشتش قبضه، شیخ میگه ملاک نیست، موضوعیت نداره، رد یه طریقه، نشد طرق دیگه. بنابراین اگر ما به طرق دیگه پول را رسوندیم به آقای سیفی و پول ایصال به سیفی شد، واصله به سیفی شد، سیفی مسلطه بر پول شد، من خیار دارم یا ندارم؟ خیار دارم، ولو سیفی قبض نکرده است. این مراد شیخ، توجه فرمودید؟ نگاه کنید، میگه اجازه تعلیل ثبوت خیار، چرا خیار ثابته وقتی من رد کردم و سیفی قبض نکرد؟ عبارت مکاسب، لأن رد شرط است علا تقدیر قبضهی. رد سمن شرطه بنابر این که قبض بکنه، اما اگر قبض نکرد رد شرط نیست، یعنی رد موضوعیت ندارد. به هر طریقی اگر آقای سیفی را مسلط بر این مال کردی، به حیث که ایصال سمن به آقای سیفی شد، من باید خیار دارم، میتونم معامله را فسخ کنم. این شد تعلیل خیار، تعلیل اثبات شرط. لأن شرط علا تقدیر قبضهی، لأنهو یعنی رد سمن، شرطم علا تقدیر قبضهی یعنی علا تقدیر قبض شرطه، و اما علا تقدیر عدم قبض شرط دیگه رد نیست، شرط دیگه چیه؟ ایصاله، وصوله، سلطه آقای سیفی است بر ما. پس رد سمن به ما هو ردون موضوعیت نداره، طریق از طریق رد نشد، از طرق دیگه برو و ایصال بکن، و وقتی ایصال کردی خیار برت ثابته. این شد تعلیل بر اثبات خیار، درست شد؟ و اما تعلیل بر نفی احتمال عدم، در احتمال عدمش اینجور میگن، میگن بناءً علی ان اشتراط رد به منزلت اشتراط القبض. این هم اجمال داره، اشتراط رد به منزله اشتراط قبض. اینجا میخواد چی بگد چی؟ باریکم اینجا شیخ میخواد بگه اگر شما گفتی رد طریق نیست، بلکه رد چه دارن؟ موضوعیت دارن. یعنی پولا بیریزی به حساب آقای سیفی فایده نداره، باید بری آقای سیفی بسون بذاری کفی دستی آقای سیفی. این که گذاشتی کف دستش موضوعیت دارد، درست شد؟ یعنی اگر گفتی رد طریقیت داره خیار ثابت، به رد نشد به بقیه امور شما رسوندی بهش خیار ثابت، ای گفتی جورا دیگه فایده نداره، آقا رد موضوعیت داره، دست دستو میشناسی، پولا دستی سیفی گرفتی باید بذاری کفی دستی سیفی، درست شد؟ اگر گفتی رد موضوعیت دارد و باید بذاری کف دست آقای سیفی، خب من کی میتونم بذارم کف دست آقای سیفی؟ اون جو وقتی که آقای سیفی قبض کند دیگه. رد وقتی تحقق پیدا میکند که آقای سیفی قبض کند، درست شد؟ پس من حالا رفتم بهش پولا بدم، نمیسونه، قبض نمیکنه، خب رد تحقق پیدا میکند یا نه؟ رد تحقق پیدا نمیکند، رد تحقق پیدا نکند خیار بر من ثابت نیست، درست شد؟ اینم احتمال عدمی که شیخ میده. پس عبارت شیخ یه بار دیگه بخونیم. بناءً در احتمال عدم خیار، میگه بنابر این که شرط ما رد بوده، یعنی رد موضوعیت دارد و رد به منزلت اشتراط قبضه، و رد بدون قبض تحقق پیدا نمی کند، بنابر این باید رد موضوع و... یعنی نه این که شیخ میخواد بگه اینجا ما دو تا شرط داریم، یه رد یه قبض، نه دو تا شرط نیست، همون شرط رده، لکن الرد لا يتحقق الا بالقبض. پس یه شرطه، ولی این شرط تحقق پیدا نمی‌کند مگر به قبض. اگر شما گفتید رد موضوعیت دارد، خب اینجا سیفی نمیگیرد پولا، هرچی میگم بگیر نمیگیره. پس رد تحقق پیدا نمیکنه و رد موضوعیت داره، پس شرط تحقق پیدا نمیکند، شرط تحقق پیدا نکند، خیار تحقق پیدا نمیکند. اینم مال احتمال عدم. این دو تا عبارت شیخ الحق و الانصاف لغز بود، برادوم چه کردم؟ حلش کردم این دوتا را. حالا بله، نکته دوم و سوممون دیگه انگار نه من حالشو دارم نه شما. مضافاً به اینا دقت کنید یه بار دیگه، مکاسبا وردارید خودتون مرور کنید ببینید اینی که من به شما گفتم روشن میشد یا نه. ولی حلش کردم برادونا، یعنی دیگه الان باید به خوبی متنو بفهمید که شیخ چه میگوید. تو این مطلب دوم دو نکته دیگه باقی موند، طلبتون انشالله فردا. و صلی الله علیه و آله.
من
تو
اون
بار
لعنت